سلام، ساعت 10 شب وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شماستم. در آغاز خبرها، هیئت ترکمنستان به رهبری رشید مرادوف وزیر خارجه آن کشور همراه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز از خط آهن بندر تورغوندی هرات دیدن کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس تویتر سابق امروز با انتشار عکس‌های از جریان این دیدار مقامات طالبان و ترکمنستان نوشت که هدف آنها دیدن از جریان کار پروژه‌های مشترک در بخش‌های اقتصادی، ترانزیتی انرژی و آب و تقویت آن است. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مقام‌های پیشین این کشور از تلاش برای ساخت هزاران کیلومتر خط آهن در افغانستان سخن گفته بودند. ترکمنستان یکی از کشورهای علاقمند برای سرمایه گذاری در این بخش گفته شده بود. شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان و شماری از وزیران حکومت طالبان در کابل ملاقات‌های مهم داشته. رابرت دیکسون در شبکه اکس تویتر سابق به روز جمعه نوشت که در این دیدارها در مورد فرصتی که گزارش هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان ایجاد کرده، امنیت و ثبات منطقه‌ای، موضوعات صحی و آموزش دختران بحث شده است. او در این موارد جزئیات بیشتر ندادند. از سوی دیگر، مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در شبکه اکس امروز نوشته است که معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در دیدار با این مقام بریتانیا گفته است که حکومت طالبان خواستار روابط مثبت و حسنه با بریتانیا و دیگر کشورهای جهان است. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال سپری می شود. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ده ها ژورنالیست در مراسم خاکسپاری سامر ابو دقه، تصویربردار شبکه تلویزیونی الجزیره، امروز در منطقه خان یونس در غزه اشتراک کردند. این شبکه که مرکزش در قطر است گفته که ابو دقه به روز جمعه هنگام گزارش دهی از یک مکتب در این منطقه هدف حمله تیاره به سرنشین اسرائیل قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مادر سامر اسرائیل را به هدف قرار دادن ژورنالیستان، مشخصاً آنانی که برای الجزیره کار میکنند، متهم کرده. اردوی اسرائیل به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که برای محافظت از غیر نظامیان و خبرنگاران در غزه اقدامات عملی انجام میدهد. اردوی ایالات متحده میگوید که یک کشتی جنگی ایالات متحده 14 تیاره بی پیلوت مسنون را بر فراز بحیره سرخ امروز سرنگون کرد. از سوی دیگر، اردوی بریتانیا گفته که یک کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور یک تیاره بی سرنشین را در این بحیره که کشتی های تجاری را هدف قرار میداد سرنگون کرده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شورشیان حوثی در یمن یک رشته حملات را به کشتی ها در بحیره سرخ انجام داده و با تیاره های بی سرنشین و راکت ها اسرائیل را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که کشتی جنگی یو اس اس کارنی 14 تیاره بی سرنشین را که از ساحات تحت کنترل حوثی ها در یمن به پرواز در آورده شده بودند، موفقانه سرنگون کرده، بیان که به کشتی ها و افراد در منطقه آسیب برسد. شیخ نواف الاحمد السبا، امیر کویت، در 86 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تلویزیون دولتی کویت امروز از درگذشت او خبر داد و پیش از اعلام مرگش نشرات عادی خود را متوقف و تلاوت قرآن کریم را پخش کرد. شیخ نواف در اواخر ماه نوامبر به دلیل بیماری نامشخص در شفاخانه بستری شده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، گزارش تازه سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان نشان می‌دهد
که از اول آگست تا 22 اکتبر سال جاری میلادی 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است.
جزئیات گزارش تا لحظات دیگر. بارش باران در هرات و مشکلات زلزله زدگان بی سرپناه افزوده.
ما حالا کشید تا خوشی نداریم، خیمه نداریم، شما باره همی خیمه چکی چی قدر تشکی
در تحولات شرق میانه، اسرائیل به دنبال کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی امروز عزادار است و در برنامه زن و زندگی
ما چند روپیک ماش میگردیم آن از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد خالی که وظیفه طالب آبان کنه آنمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 2:06 شب به وقت افغانستان است. گزارش سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان نشان می دهد که از ماه آگست امسال تا 22 ماه نوامبر 1414 رویداد امنیتی در این کشور ثبت شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 2% بیشتر است. اما در این گزارش که دیروز منتشر شد به کاهش 41% درگیری های مسلحانه اشاره شده. شماری از آگاهان امنیتی میگویند که در حال حاضر در افغانستان امنیت نسبی برقرار است، اما دستگیری های خودسرانه، شکنجه، قتل و کشتارهای هدفمند افزایش یافته. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که تا پایان سال 2023 تنها 15 روز باقی مانده است، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که از اول آگست تا 22 اکتبر سال جاری میلادی 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است که این رویدادها نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 2% افزایش را نشان می‌دهد. در گزارش روبوار آنتونیو گوترش که روز جمعه زیر نام وضعیت افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده، با وضعیت امنیتی، اقتصادی، بشری و اجتماعی افغانستان پرداخته شده است. بر اساس این گزارش از ماه آگست امسال تا 22 اکتبر 65 غیر نظامی از جمله 53 کودک در اثر حوادث طبیعی کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول بسیاری از تلفات غیر نظامیان دانسته شده است. آنتونیو گوترش به حملات شاخه خراسان گروه داعش بر شیعان در بغلان، هرات و کابل اشاره کرد که منجر به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی شد. پیش از این هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز در 4 دسامبر در اعلامیه گفته بود که در ماه گذشته خشونت‌های بیشتر علیه مردم هزاره و شیعه صورت گرفته است. در گزارش اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد نیز آمده است که در 3 ماه گذشته چندین گروه مسلح مخالف طالبان در افغانستان فعالیت داشتند که جبهه آزادی برجسته‌ترین آنها نشان داده شده است. در این گزارش همچنان آمده است که درگیری‌های مسلحانه در سال جاری نسبت به سال گذشته 41% کاهش یافته است. این گزارش به کشتار و دستگیری‌ها از سوی حکومت طالبان نیز اشاره کرده و گفته شده که در 3 ماه گذشته 10 قتل غیرقانونی، 21 بازداشت خودسرانه و 8 مورد بدرفتاری با کارمندان ملکی و نظامی سابق ثبت شده است. در این گزارش همچنان به 4 قتل و 79 بازداشت از سوی طالبان به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی و شاخه خراسان گروه داعش نیز اشاره شده است. هرچند حکومت طالبان تاکنون به این گزارش واکنش نشان نداده است، اما برخی از آگاهان امنیتی میگویند که در حال حاضر در افغانستان آرامش نسبی برقرار است، اما موارد بازداشت، شکنجه، قتل و کشتار هدفمند افزایش یافته است. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
با وجود اینکه طالبات اندازه توانستن این حملات کنترل کنن، ولی هر از گاهی این حملات ادامه داره و مخصوصا گروه‌های مشخص هدف قرار میگیرن. گفته میتونیم که یک آرامش نسبی در سرتاسر کشور حاکم است، ولی مسئولیت بسیار کم است و مردم احساس ترس میکنند. چیار مقام طالب که بخواه افراد شکنجه میکنه، اذیت میکنه و اینا را به زندان مندازه و مجازات میکنه.
این در حالی است که هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشی در ماه اکتبر سال جاری گفته بود که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری کار کارکنان و نظامیان پیشین را به شمول بیش از 200 مورد قتل مستند کرده که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان انجام دادند. گزارشی که طالبان آن را رد کردند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد به محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان افغان اشاره کرده و گفته که دختران افغان از صنف ششم تا پوهنتون هنوز اجازه تحصیل و کار را ندارند و علاوه بر آن فعالانی که علیه این محدودیت‌ها صدای خود را بلند می‌کنند بازداشت و زندانی می‌شوند. در این گزارش همچنین به توقف اجباری فعالیت رسانه‌ها و سانسور صدای مخالف نیز اشاره شده است. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به وضعیت ناپایدار اقتصادی و اجتماعی افغانستان نیز اشاره شده و گفته شده که زندگی بیشتر افغان‌ها وابسته به کمک‌های خارجی و بشردوستانه است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
اعضای کارزار موسوم به کمپاین ملی برای آموزش دختران میگویند در تلاش برگزاری جرگه به هدف رفع محدودیت ها در برابر آموزش دختران در افغانستان. بیش از 800 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. طالبان همچنان حدود یک سال پیش پوهنتون ها را بر روی دختران بسته کردند. بیشتر در این گزارش.
تلاش ها برای برگزاری جرگه به هدف رفع محدودیت ها در برابر آموزش دختران در افغانستان. اعضای کمپاین ملی آموزش دختران میگوید آنان در نظر دارند که شخصیت های علمی، بزرگان مردمی و علمای دینی را در پیوند با آموزش دختران با حکومت طالبان به میز گفتگو بنشانند. زرگی ملیار مسئول رسانه های این کمپاین درباره زمان دقیق برگزاری این جرگه جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما به رادیو آزادی گفت که آموزش دختران خواست ملت است و به همین دلیل میخواهند که این موضوع از آدرس نمایندگان مردم با حکومت طالبان در میان گذاشته شود.
ما په دې باندې هم لګیاو کار کوو چې یو جرګه چې پاغه
ما بالای این کار میکنیم که یک جرګه متشکل از اشخاص سرشناس، شخصیت های علمی و عالمان دین را ایجاد کنیم تا با مسئولین حکومت سرپرست رو در رو صحبت کند. این خواست ملت است، خواست قرن است که دروازه های آموزش، چی دروازه های مکاتب باشد یا دروازه های پوهنتون ها، بر روی دختران باز شود.
کل دروازه کاغذ خوانزه یا کد پوهنتونون دی دین جنوب مخبند خلاصی شی.
کمپاین ملی آموزش دختران در افغانستان پس از بسته شدن دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و همچنان ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون ها در ماه جون امسال به فعالیت آغاز کرد. از این کمپاین میگن که این یک حرکت غیر سیاسی و به تمام معنا یک کمپاین ملی است که در کشورهای مختلف جهان نزدیک به 150 عضو افغان دارد و تا برطرف شدن محدودیت های آموزشی و تحصیلی بر دختران رفع نشود به تلاشایشان ادامه خواهند داد. این کمپاین تا کنون 9 اسپیس یا گفتگو در رسانه های اجتماعی برگزار کرده و در کنار صدور اعلامیه در پیوند با محرومیت دختران از آموزش با برخی مرجع‌های مختلف نامه هم نوشته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره اشتراکشان در جرگه این کمپاین پاسخ نداد، اما برخی فعالان و دختران محروم از آموزش و تحصیل از اقدامات اینچنینی استقبال می‌کنند. بصیر احمد دانشیار استاد پیشین پوهنتون هرات به رادیو آزادی گفت:
ما به همه تلاش‌ها به خاطر بازگشایی مراکز تعلیم و تحصیلی خوشبین هستم و من فکر می‌کنم که نتایج نسبتاً خوبی داشته، ولی طبیعتاً که هنوز هم نیازمندی هستیم که کارهای بیشتری و تلاش‌های بیشتری بکنیم تا اینکه قطعاً مراکز تعلیمی و مراکز تحصیلی افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشه.
ناجی حیدری دانشجوی پوهنتون که نزدیک به یک سال است از تحصیل محروم شده به رادیو آزادی گفت:
این نوع نشست ها حتما تاثیرات خود را دارد. خواسته من از اعضای این نشست این است که صدای ما را به طالبان برساند. امروز آرزوی هر دختر و زن افغان این است که دروازه های مکاتب و پوهنتون برایشان باز شود. محدودیت در آموزش باعث پسماندگی جامعه می شود.
کبرا یکی از دختران محروم از مکتب می گوید هرچند تا کنون هیچ نشستی در این مورد نتیجه نداشته است، اما باز هم این گونه تلاش ها امیدوار کننده است.
این دو سال ما نمیتونیم در قالب کلمات توصیف کنیم که واقعا چی به ما گذشته و امروزه هم ما شاهد جلسات زیادی بودیم که متاسفانه هیچ کدامش هیچ نتیجه در پی نداشته و ما امیدوار هستم این نشست که برگزار میشه واقعا یک نتیجه در پی داشته باشه.
از مزدود شدن دروازه‌های مکتب برای دختران 18 روز میگذرد و محرومیتشان از تحصیل در پانتون‌ها هم قرار است تا چند روز دیگر یک ساله شود. با وجود این واکنش‌ها در داخل و بیرون از کشور، حکومت طالبان تصمیمش را در این باره تغییر نداده است. هفته گذشته هم در نشست فرمت دوها در قطر روی برطرف شدن محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان صحبت شد. پیش از این حکومت طالبان آموزش دختران را یک مشکل کوتاه مدت خوانده و گفته بود که به‌زودی برای آن راه حل را پیدا می‌کنند. اما ظاهراً مقامات طالبان در این باره اختلاف نظر دارند. چند پیش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفت که طالبان در بخش آموزش دختران موضع واحد ندارند. چنین اختلافی در سخنرانی برخی مقامات طالبان نیز آشکار شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
10:16 دقیقه شب به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. جنبش شنبه های ارغوانی می گوید که حکومت طالبان به جای مجرمان زنان قربانی را زندانی می سازد و این روند باید متوقف شود. این جنبش به روز شنبه با نشر اعلامیه ای از اعتراض اعضایش در بلخ، تخار و غزنی خبر داده و زندانی ساختن زنان قربانی خشونت ها را غیر قانونی و غیر انسانی خوانده. این در حال است که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما پنجشنبه هفته گذشته با نشر گزارش گفت که حکومت طالبان زنانی را که با خشونت جنسیتی مواجهند و یا بی سرپرست هستند به زندان می فرستد. بیشتر در این گزارش.
پس از انتشار گزارش یوناما درباره زندانی ساختن زنان قربانی خشونت از سوی حکومت طالبان، جنبش شنبه های ارغوانی روز شنبه با نشر اعلامیه گفته که حکومت طالبان به بهانه محافظت از خشونت های جنسیتی زنان را زندانی کرده است. اعضای این جنبش که در بلخ، تخار و غزنی در مکانهای سربسته نشست اعتراضی برگزار کردند، ادعا میکنند که در زندانهای طالبان زنان زندانی مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار می گیرند. آنان می گویند درباره وضعیت زنانی که به جای خانه امن به زندان انداخته شدند نگران هستند. مبارکه اکبری، یکی از اعضای جنبش شنبه های ارغوانی، در یک ویدیویی که به رسانه ها فرستاده می گوید این رفتار طالبان غیر انسانی است که زنان قربانی خشونت را زندانی می سازد.
آیا همانند مجرمین به زندان انداختن زنانی که قربانی خشونت شده اند خشونت سیستماتیک بر اساس جنسیت بر زنان افغانستان نیست؟ این عملکرد طالبان نشان می دهد که این گروه برای سرکوب کردن زنان از هیچ گونه جنایت و رفتار غیر انسانی و غیر منطقی دریغ نمی کنند.
زهرا، یکی دیگر از اعضای این گروه اعتراضی از ولایت غزنی، می گوید
اما آیا این منطقی قانونی و شرعی است؟ به جای مجازات و زندانی عاملین خشونت علیه زنان، زنانی که قربانی خشونت جنسیتی هستند به زندان انداخته شود؟ این چگونه تطبیق شریعت و حکومت اسلامی است که به جای مجرمین قربانی ها را به زندان اندازد؟
در همین حال معروف آریان، یکی از اعضای این جنبش، میگوید سازمان ملل متحد باید راه حل های اساسی بیابد و از زندانی شدن زنان جلوگیری کند.
باورمند هستیم که نشر یک چنین گزارشات در حقیقت افشا سازی یک بخش بسیار کوچک که از جنایت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان به نام دین و شریعت است که باید توقف داده شود و همچنان مسئولیت‌های سازمان ملل متحد با نشر یک چنین گزارشات و بیان اعلامیه‌ها خلاصه سازی نمی‌شه. سازمان ملل متحد باید در گام‌های عملی و در مشورت با حرکت‌های اعتراضی در افغانستان باید برای خانم‌ها و دخترانی که قربانی خشونت‌های جنسیتی میشن راه حل‌های عملی بیابد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداد. این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما پنجشنبه هفته گذشته در گزارش گفت که حکومت طالبان زنان را که با خشونت جنسیتی مواجهند به زندان میفرستد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به برخی از رسانه ها گفته است که این زنان در زندان نه، بلکه در توقف خانه ها نگهداری می شوند و حکومت آنها اجازه فعالیت دوباره خانه های امن را نمی دهد. اما شمار زنانی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل خشونت‌های خانوادگی به خانه‌های امن پناه برده بودند، به رادیو آزادی گفتند اکنون با مشکلات بیشتر مواجهند، اما جای رفتن ندارند. با این وجود سازمان عفو بین‌الملل اخیراً در ارتباط با زندانی کردن خودسرانه زنان فعال افغان گفته که طالبان باید این روند را متوقف کنند و زنان را که به هر بهانه زندانی کردند آزاد سازند.
گزارش بود از فائزه ابراهیمی.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اسرائیل به دنبال کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی امروز عزادار است. آنها دیروز در غزه در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیل کشته شدند. نیروهای اسرائیل آنها را به گونه اشتباهی تهدید پنداشتند. این رویداد خشم برخی از اسرائیلی ها را برانگیخته. جعفر احمدی گزارش می دهد.
یوتم هایم 28 ساله، آلون شامریز 26 ساله و سامر التلالقه 25 ساله دیروز در منطقه شجایه غزه در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیل کشته شدند. اجساد این 3 گروگان اسرائیلی به اسرائیل منتقل شده. دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل ناوقت دیروز گفت که این افراد سهوان هدف ضرب گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. پس از این رویداد صدها تن در مقابل وزارت دفاع اسرائیل در تل‌آویو تجمع کردند و از حکومت برهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند که به سرنوشت 129 گروگان باقی مانده توجه کند. این گروگانان در نزد گروه جنگجوی حماس هستند، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. معترضان بیرق‌های اسرائیل را حمل می‌کردند. آنها می‌گفتند که هر روز یک گروگان کشته می‌شود و باید برای آزادی این افراد معامله صورت گیرد. نیروهای اسرائیل در بیانیه‌ای به خاطر کشته شدن 3 گروگان ابراز تأسف عمیق و غمشریکی کردند. بنیامین نتانیاهو مرگ این افراد را بسیار غم‌انگیز خوانده و گفته که تمامی اسرائیلی‌ها از این حادثه ناراحت هستند. هایم شامریز و التلالقه مشمول گروه 240 نفری بودند که پس از حمله گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل در 7 ماه اکتبر از سوی این گروه ربوده شدند. حماس حدود 1200 تن دیگر را هم کشت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه که در کنترل حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون 18800 تن کشته شدند. در جریان آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس در ماه نوامبر، حماس بیش از 100 گروگان را در بدل آزادی اضافه از 240 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باران های اخیر در هرات برای زلزله زدگان بی سرپناه مشکل ایجاد کرده. در این گزارش با شماری از این زلزله زده ها صحبت شده.
پس از پیشبینی ها درباره بارندگی ها در 17 ولایت به شمول روزهای جمعه و شنبه، برخی از ولایت ها از جمله ولایت زلزله زده هرات جمعه شب گواه باران بودند. شماری از زلزله زدگان هرات که به اثر زلزله های ماه اکتبر خانه هایشان ویران شده و شب و روز خود را در زیر خیمه ها میگذرانند، در رادیو آزادی میگویند در نتیجه باران های جمعه شب در خیمه هایشان آب آمده و آنان و کودکانشان یک شب سرد و دشوار را سپری کردند. عبدالمجید باشنده ولسوالی زندجان بر رادیو آزادی گفت اکنون برایشان سرپناه آماده نشده و اینکه هوا روز به روز سرد می شود. آنان شدیداً نگران هستند.
هیچ چیزی نداریم، اینو خور و غریب برمی گفتیم که کسی به کمک نکرده.
ما سرپناه داریم.
قدرت علی باشندی مرکز هرات هم میگوید آبهای باران جمعه شب داخل خیمه آنان شده و کودکانشان را خنک زده است.
ما حالا پوشید تا پوشید نداریم، خیمه نداریم. شما باید همین خیمه چه کنید که داشته شما شما دیم باید سعی بکنید همین خیمه کنید که بود میدونم بگی که گیان شما شما باید سعی کنید
شما این قدر آمون این سلسله زدگان ویدیوهای منسوب به داخل خیمه هایشان را بر رادیو آزادی فرستادند که در اطراف آنها آب باران جمع شده است. از سوی هم مجیب محمدی مسئول یک نهاد خیریه به نام کلی که از دو ماه گذشته به این سو در روند کمک رسانی به زلزله زدگان هرات همکاری میکنند بر رادیو آزادی گفت تاکنون هیچ سرپناهی به زلزله زدگان فراهم نشده است.
چند روز پیش ما رفته بودیم کمک برده بودیم. براسی هم وضعیت مردم خراب است. به خاطر که تاکنون مکمل مردم در خیمه هستند. هیچ خانه تاکنون به گونه کامل ساخته نشده است.
این زلزله زدگان در حالی از نبود سرپناه شکایت میکنند که بر اساس اطلاعات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در زلزله های ماه اکتبر در مرکز هرات و ولسوالی های آنها بیشتر از 47,000 خانه آسیب دیده که از این میان 10,000 خانه به گونه کامل ویران شدند. از سوی دیگر خبرگزاری اسنا ایران به نقل از عبدالمبینی رئیس سازمان مهاجرت وزارت داخلی ایران نوشته که شمار زیاد زلزله زدگان هرات سرپناه و جای بود و باش نداشتند به ایران رفتند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات با وجودی که وعده کرده بود به پرسش‌های رادیو آزادی درباره روند ساخت سرپناه به زلزله زدگان و ادعاهای این مقام دولت ایران پاسخ نداد. زلزله زدگان ولایت هرات در حالی از نبود سرپناه در این هوای بارانی و شکایت دارند که وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود از ریزش برف و باران به روز شنبه در 17 ولایت به شمول هرات خبر داده است.
با نزدیک شدن فصل زمستان، خانواده های نادار در افغانستان نگرانند که فصل سرما را چگونه سپری خواهند کرد. این خانواده ها می گویند که توان خرید چوب و زغال سنگ را ندارند. با آغاز فصل زمستان در افغانستان کمتر از یک هفته مانده و هوا در بسیاری مناطق پیشاپیش سرد شده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که هوا سرد شده و چند روز محدود با آغاز فصل زمستان باقی مانده، برخی شهروندان افغانستان نگرانند که زندگیشان را در هوای سرد امسال چگونه و با چه وسیله گرمایش سپری خواهند کرد. آنان به رادیو آزادی گفتند امسال به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید مواد سوخت را ندارند و تلاش میکنند از وسیله استفاده کنند که ارزان و اقتصادی باشد. سید ربانی باشنده ولایت میدان وردک میگوید که آنان به خاطر سپری کردن زمستان از تابخانه ها استفاده میکنند و مواد سوخت آن را بیشتر از بوته های کوهی فراهم میکنند.
مشکلات اقتصادی ما از پار سال تقریبا زیاد است. آمادگی دارم تا که مواد سوختی را بخرم یا پیدا کنم، ولی تا حالا چیزی نخریدم. اگر مصرف صندلی زیاد باشه خواسته و خانه استفاده میکنم، چون که آبم گرم باشه دیگه، خانم گرم باشه، کل چیزا را دیگم دو پخته میشه، نانم دو پخته میشه. نو بوتم از کوه کم کم میارم و اونجا یک چیز پیدا میشه.
گل محمد باشنده ولسوالی کشمه ولایت بدخشان نیز میگوید امسال وضعیت اقتصادیش خوب نیست و توان فعال کردن هیچ وسیله گرمایش را ندارد، اما به خاطر که فرزندانش مریض نشوند مجبور از زمستان را با صندلی سپری کند.
ما کوشش میکنیم که یک صندلی بمانیم و هم از مجبوریت که اولادهای ما مریض نشوند و دچار کدام آفات زمینی دیگه نشوند، به خاطر مجبوریت اون را کوشش میکنیم. وگرنه همین توان مشکلی همین چیز هم نداریم که ما زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیز دیگه.
بخت بیبی یکی از ساکنان شهر کابل میگوید به دلیل فقر شدید حتی توان فعال کردن یک صندلی را هم ندارد. او به رادیو آزادی گفت که همین حالا هم کودکانش بیمار هستند و توان خرید دارو برای آنان را هم ندارد.
در دو کالشو چیمان دیوه چقدر است؟
دو سال شد که من نه بخاری دارم نه چری، حتی امید ماندن صندلی را هم ندارم که بتوانم صندلی بمانم. بینم خودم و فرزندانم بیمار هستند. من پول یک نسخه دوا را ندارم. چری و بخاری و یا صندلی را از کجا کنم؟ غیر از امید به دربار خدا دیگر هیچ چیزی ندارم.
این ساکنان نقاط مختلف افغانستان در حالی از مشکلات اقتصادیشان شکایت دارند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری در این کشور به گونه کمپیشینه افزایش یافته است. هرچند بهای مواد سوخت در مرکز و ولایت افغانستان یکسان نیست، اما باشندگان کابل میگویند که بهای یک خروار چوب نزدیک به 10,000 افغانی، یک تن زغال سنگ 14,000 افغانی، یک کیلو گاز 55 افغانی و از سوی دیگر برق هم به گونه منظم وجود ندارد تا از وسایل برقی برای گرم کردن خانه هایشان استفاده کنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، بیش از 29 میلیون افغان در سال 2023 به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
از این لحظه به بعد نشرات ما روی امواج کوتاه ادامه می‌یابه. برنامه‌های رادیو آزادی را میتونین از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوین.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم آیسته آیسته به نیمه برنامه حاضر. 2:30 به وقت افغانستان شد. برنامه زن و زندگی تا لحظات دیگر. اکنون فشرده خبرها. هیئت ترکمنستان به رهبری وزیر خارجه آن کشور همراه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز از خط آهن بندر ترغندی هرات دیدن کرد. شرح دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان و شماری از وزیران حکومت طالبان در کابل ملاقات های مهم داشته. رابرت دیکسون در شبکه ایکس تویتر سابق به روز جمعه نوشت که در این دیدارها در مورد فرصتی که گزارش هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان ایجاد کرده، امنیت و ثبات منطقه‌ای، موضوعات صحی و آموزش دختران بحث شده است. ده ها ژورنالیست در مراسم خاکسپاری سامر ابو دقه، تصویربردار شبکه تلویزیونی الجزیره، امروز در منطقه خان یونس در غزه اشتراک کردند. این شبکه که مرکزش در قطر است گفته که ابو دقه به روز جمعه هنگام گزارش دهی از یک مکتب در این منطقه هدف حمله تیاره بسرنشین اسرائیل قرار گرفت. اردوی ایالات متحده میگوید که یک کشتی جنگی ایالات متحده 14 تیاره بی پیلوت مسنون را بر فراز بحیره سرخ امروز سرنگون کرد. از سوی دیگر اردوی بریتانیا گفته که یک کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور یک تیاره بسرنشین را در این بحیره که کشتی های تجاری را هدف قرار می داد سرنگون کرده است. شیخ نواف احمد سبا امیر کویت در 86 سالگی درگذشت. تلویزیون دولتی کویت امروز از درگذشت او خبر داد. شیخ نواف در اواخر ماه نوامبر به دلیل بیماری نامشخص در شفاخانه بستری شده بود و قرار است که دور نهایی مسابقات جام کرکت زیر 19 سال آسیا فردا یک شنبه میان امارات متحده عربی و بنگلادش برگزار شود.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های گرانقدر برنامه زن و زندگی.
به مچان و پیک ماش میگردیم و آن از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد خالی که وظیفه طالب آوان کنه آنمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز.
صدای زنی را شنیدید که قبلا در یکی از ادارات دولتی کار میکرد. وای که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود گفت زمانی که طالبان برای دومین بار در افغانستان حاکم شدند و در مقابل کار زنان در ادارات محدودیت وضع کردن، وی و مثل او زنان زیادی که از رفتن به وظیفه محروم شدن، اکنون در حالت سخت اقتصادی به سر می برن. امروز در مورد همین موضوع بحث می کنیم. با ما باشید. گرامی، شماری از زنانی که پیش از حاکمیت طالبان در نهادهای مختلف در افغانستان کار میکردند میگویند که پس از ممنوعیت کار زنان در افغانستان بیکار شدند و اکنون در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار دارند. و گفته این زنان آنها کسی دیگری هم به خاطر کار کردن در خانه خود ندارن و صرف خودشان کار میکردن و همه مصارف خانواده را آنها به دوش داشتن. اما از روزی که بیکار خانه نشین شدن نمیتوانن حتی احتیاجات اولیه خانواده و اولاد خود را برآورده بسازن. منیژه نام مستار یکی از این زنان است. وای از زندگی خود قصه کرده میگوید
یک چند پیک ماش میگرفت میتونست دوست از او هر چی روز مری خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که اما با ماش کم یک چند پیک ماش داشتم دست ما پیش کس دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواید دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه با یک سای زندگی کنیم. خب من گفتم که در سابق هم خوب نبود و مچان رو پیک ماش میگرفتیم ما از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد خالی که وظیفه طالب آبان کنانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم لگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم هم فعل مدد زندگی ما بیش از حد خراب است که نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بوری یک روز بهتر میشه خوبتر میشه از اینکه بالاتر میشه نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم دست ما پیش هر کس دراز خوراک سعی خورده نمیتونه سر دسترخوان.
هرچند افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار با مشکلاتشان سخن جدیدی نیست و مشکلات اقتصادی هم فقط شامل زنان سرپرست خانوار نمی شود بلکه بخش اعظمی از مردم و خانواده ها به علت بیکاری دچار مشکلات اقتصادی و زیر خط فقرن. اما در این میان مشکلات زنان سرپرست خانواده شدیدتر از دیگران است. یک تن از زنان افغانی که در رابطه با وضعیت بد اقتصادی زنانی که بیکار شدن توضیح داده گفت نشستن زنان در خانه نمیتواند مشکلات کشور و یا مردم افغانستان را حل بسازد. از وی بیشتر در این مورد میشنویم.
خانما قبلا در دوره جمهوریت کار میکرد که به اون نفقه خانی خود برآورده میکرد از قلا، اما حال همشون خانه نشین است، ایران به این ماندن که امروز نان خوردن فردا نانشانه کی هم کاری کنه. خانمایی که تحصیل نکرد در رستورانتا گارسونی میکرد، خانمایی که تحصیل نکرد در هتلای عروسی گارسونی میکرد، قیلال و خانواده خود پیدا میکرد. قوانینی که وضع کرده بسیار تاثیرات منفی بالای خانما گذاشته.
بنابر اظهارات خانم معصومه نام مستعار زن دیگری که او هم در ارتباط به حالت بد اقتصادی زنان توضیحاتی را ارائه کرده است میگوید حالا که سردی هوا روز به روز بیشتر شده می رود و این زنانی که بیکار شدند و سرپرست ندارند، آنها نمی توانند مواد سوخت و یا خوراکه برای خود و اولادشان فراهم بسازند.
مردم از گشنگی مرده است، زمستان پیش روی است، مشکلات سخت اقتصادی تقریبا ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 80% مردم افغانستان دارد، فقر زندگی می کنند، زمستان طولانی پیش روی است که چقدر قیمتی زیاد است. از تیل و مواد خوراکه گرفته تا همه چیز، همه مردم در جریان هستند که به چی اندازه قیمتی جریان داره و چی حد مردم مشکلات اقتصادی دارن. اگر شیشتن زن به خانه امی تمام مشکلات حل بسازن، من زن هستم آزر هستم بر خانه بشینم. شما مشکلات تانا حل بسازین، بعدش برای زن تصمیم میگیرین. زن کسی هست که همون کسایی که این محدودیت ها رو به مقابل زنان ایجاد میکنن، او هم از وجودی همون زن به دنیا آمده، همون زن او را 2 سال شیر داده، حرام باشه او زنی که امی قسم آدم ها را شیر داده. واقعا متاسف هستم برشان.
گفته می شود در اکثر کشورها زنان تشویق می شوند که کار بکنند، اما در افغانستان برعکس حقوقشان که در قدم اول کار و تحصیل است زیر پا می شود. با گفته احمد شاه باشنده شهر کابل، زنانی که نصف نفوس جامعه را تشکیل می دهند باید حکومت طالبان آنها را بگذارند که کار کنند و از هم از آنها حمایت صورت بگیرد. آقای احمد شاه با توضیح بیشتری در مورد بیکاری زنان و چالش های زندگی آنان.
در طول بیشتر از 2 سال طالبا حاکمیت افغانستان را به دست گرفتن، خانم‌ها را خانه نشین ساختن و این خانم‌ها کسایی هستند که نانآور فامیل خود بودن، نانآور 5 نفر یا 6 نفر اطفال خود بودن که شوهرشان شهید شد، بی‌روزگار و در به در مان. و حتی کسایی است که خانم‌هایی است که شوهرشان معتاد است، اونا نانآور نیستن، اینمی خانم هاست که نانآور از او فامیل است. حال اینا را که برطرف ساخته از کار از دستشان گرفته، اینا چی کنن؟ جز ایست که دست به اگاب کارای بزنن که اصلا خلاف شریعت خلاف قانون هست و طالبا زمانی که خدای نخواسته اینا که دستگیر میشست با سختترین جزا را یارا میده. مقصر خانما نیست، مقصر همین نظام است، مقصر همین طالبا است. وقتی که نان یک کس میگیری او چی کنه؟ به خاطر زنده ماندن 5 نفر طفل خود دست به هر کار میزنه که خود ازی نماینگر عزیز که طالبا مقصر اصلی اصلا در ایسه از این خانم ها.
به گفته برخی شهروندان کابل با دستمزدی که زنان در گذشته از کار خود دریافت میکردن میتوانستن تمام هزینه های زندگی خانواده خود را تا جایی تامین کنند. اما اکنون فقر نه تنها زندگی را بر آنها دشوار کرده بلکه خانواده هایشان را نیز با چالش های فراوان روبرو کرده است. مصاحبه دیگری را که با دکتر سید مصطفی انجام دادم معلومات از در این زمینه. دکتر مصطفی در شروع سخنانش در مورد نگرانی ها در مورد ازرار بیکاری زنان یاد کرده گفت:
قسمی که همه ما و شما می دانیم اکثر از خانمایی که در ادارات دولتی حکومت جمهوریت ایفای وظیفه می کردن با آمدن حکومت امارت متاسفانه که رهبری امارت از کار کردن اکثریت خانم ها معذرت خواسته و آنها را از کارشان اخراج کرد که بزرگترین جفا به حق زنان افغان بوده و از طریق دیگر چالش های اجتماعی اقتصادی را بر میان آورد. متاسفانه تعدادی از خانم هایی که بعد از این که از وظیفه اخراج شدند در یک حالت بد اقتصادی قرار گرفتند، تعدادی مجبور شدند که به کشور همسایه مهاجر شوند که در آنجا هم به مشکلات اقتصادی گرفتار هستند و تعدادی که در افغانستان ماندند واقعا شرایط اجتماعی اقتصادی برشان خیلی سخت‌تر شده است و روز به روز با مشکلات و چالش‌های جدی دست پنجه نرم می‌کنند که یک مسئله بزرگ برای مردم افغانستان می‌باشد که باید جهان خصوصا سازمان ملل در قسمت این خانم‌هایی که در یک آینده بی‌سرنوشت و یک زندگی خسته کن به سر می‌برند. تعداد از خانم هایی که بعد از یک از کارهایشان اخراج شدند قبلا در حکومت قبلی در پوزیشن ها در وظایف خوبی بودند که با آمدن امارت اسلامی متاسفانه امروزه آنها به کارهای شاقه حتی دست به خیرات زدند که بسیار رقابت‌بار و قابل تشویش برای مردم ما و برای حکومت ما است و او خانم ها به خاطر نفقه اولاد خود و از اینکه سرپرست در خانهشان نداشتن اولاد بزرگ نداشتن و یا شوهر ندارن در یک مسئله بزرگ اقتصادی قرار گرفتن و آنها مجبور هستند برای خانواده خود غذا تهیه بکنن و امرار معیشتی خود از هر طریقی که شب باید بدست بیارن که این خود در یک جامعه باعث میشه که جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود. تصمیمی را باید اتخاذ کند تا این خانم ها بتوانند دوباره به کار خود برگردند، یک محیط سالم، یک محیط امن برشان ایجاد شود و یا راه های حل دیگری که هست در پیش بگیرند.
خب میشه بگوین با این که از نظر قوانین و حتی از نظر شریعت اسلامی در برابر کار زنان در جامعه موانعی وجود ندارد، از نظر شما طالبان به چی دلیلی این زنان را از کار منع کردند؟ با وجودی که همه ما میفهمیم که زنان بی سرپرست با چی چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند؟
خب قراره که ما و شما تجربه از دوره قبلی طالبان داریم و امروز هم بزبط میرسانه که متاسفانه حکومت امارات اسلامی در قبال زنان بسیار بی‌اعتنا بوده و هیچ توجهی ندارن و اصلا به زنان احترام قائل نیستن، در حالی که دین مبین اسلام و احادیثی که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است جایگاه و حقوق خاص برای خانم ها تعیین کرده اسلام. متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنان پرداخته نمیشه، زنان از آموزش عقب ماندن و قراره که ما و شما ببینیم طفلکای خرده که دخترکای خرده که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونها درس بخونن که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده در آینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار حکومت اسلامی کار درست نبوده و خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه می باشد که باید طالبان در این قسمت یک تجدید نظر بکنند و بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب قسمی که گفته میشه از نظر قوانین کار در تمام دنیا رایج است که هرگاه یک شخص از وظیفهش برکنار میشه، البته از طرف خود حکومت ها، باید یک امتیاز یا مقدار معاشی در نظر گرفته شده برای اونا، مثل متقاعدینی که سالانه یا ماهانه فیصدی معاش یا معاش مکمل خود نظر به میاد کارشان میگیرن. خب طالبان نظر بر دلیلی که زنان از کار منع کردن، چی نظر دارین شما که یک مقدار معاشی بر از اونا تعیین کنن؟
قسمی که ما شما میدانیم حکومت امارات اسلامی فعلا جز عواید داخلی کدام عواید دیگری ندارد و ما با این باور هستیم که توانایی پرداخت نخواهد داشته باشند. قراره که شما میدانین تعداد از متقاعدین نظامی ملکی از سالهای قبل تقریبا بعد از سقوط تا به حال حقوق تقاعد خود عقص نگردن، چی بسا به ای که به خانم ها یک معاش تعیین شود. بنان بهترین رای حل و خوبترین تصمیم همی است که برای خانم ها دوباره اجازه داده شود تا خانم ها به وظایف خود برگردند. اگر امارت اسلامی در چوکات خود کدام قوانین و قواعدی را میمانند نظر به چوکات اسلامی، آنها بگذارن قوانین خود اولی به خانم ها اجازه بدهند که خانم ها دوباره به وظیفشون برگردند. متاسفانه فعلا وضعیتی که جریان داره یک تبعیض بسیار واضح در بین خانم ها و مرد ها وجود داره. در اداراتی که خانم ها بودند امروزه مرد ها هستند، مثلا وزارت امور زنان بالکل لغو است و بجایش امر بالمعروف ایجاد کردند. درست است که وزارت امر بالمعروف باشه، مگر خانم ها هم باید از حق و امتیازی که در یک جامعه دارند، در یک جامعه اسلامی دارند، باید برشون پرداخته شود. به خاطر که یک زن مادر است و مادر کسی است که یک جامعه را می سازد. پس زمان کسی که یک جامعه را می سازد به حق جفا شود، ما چی توقع داشته باشیم در آینده که جامعه ما درست باشد و یا نباشد؟ پس اگر ما میخواییم که یک جامعه سالم داشته باشیم، در آینده کادرها داشته باشیم، اولاد سالم داشته باشیم، اولاد با تربیه و تحصیل کرده داشته باشیم، پس بگذاریم که خانم ها به حق و حقوق امتیازی که دارن و برایشان اسلام دیده است داده شود.
آیا راههایی وجود داره که بعضی از این زنان بتانن در بازارهای آزاد کار کنن و همچون کارهای خورده ریزد تا بتانن کمو نان شب و روز و بخار نمیر برای خانواده خود تهیه کنن؟
نظریات خوبی است. شما میبینیم که تعداد از آرایشگاه ها بسته شد، در حالی که این آرایشگاه ها نه کدام مرد را آرایش میکرد و نه کدام نامحرم را، تنها برای خانم ها بود، اینا بسته شد. پس امارت اسلامی اگر شغل آزاد برای خانم ها ترتیب بدهند، یک برنامه درست را زیر کار بگیرند که تمام خانم ها بتوانند از یک طریقی برای خود عاید داشته باشند، مثل سیلوها باشند، مثل فابریکجات ایجاد بکنند مختص برای خانم ها باشند، بسیار یک نظر نیک خوب است، در صورتی که امنیت روحی و فیزیکی داشته باشند. متاسفانه امروز ما میبینیم که اگر یک خانم در یک قسمت دکان باز کرده، باز هم از طرف امر بالمعروف و بعض نهادهای طالبا اذیت آزار می شود. بنان حکومت امارت اسلامی در یک چارچوکات خوب فابریکات ایجاد بکنن، شرکت هایی که صنعتی باشه و مختص برای خانم ها باشه، کارهای ساده و سهل باشه، کارهای فیزیکی زیادتر نباشه، ایجاد بکنن و خانم ها را جذب بکنن. از یک سو خانم ها بتوانند برای خود یک عاید به دست بیارن و از طرف دیگر آنها حقوق اساسیشان داده شده برشان. در صورتی که امارت اسلامی امنیت فیزیکی روحی آنها را در نظر بگیرد و باورمندی مردم پیدا شود که واقعا حکومت ما از ما حمایت میکند و خانمهای خود در یک فضای مسئول و آرام روان بکنند تا خانمها بتوانند کار بکنند. مگر ما شاهد هستیم که مسئولیت روحی و فیزیکی متاسفانه کمتر است. باورمندی مردم به دولت کمتر شده، در حالی که وضعیت امنیتی خوبتری داریم. مگر امنیت فیزیکی و روحی خیلی مهم اساسی است که باید هر فرد داشته باشد، که بسیار یک موضوع مهم و اساسی است.
ممنون دکتر صاحب از توضیحات و صحبت‌های مجانبیتان، تشکر. بنابر اظهارات شماری از مدافعان حقوق زن در افغانستان، ممانعت بر کار زنان از سوی طالبان در کنار بیکاری زنان باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنین باعث مختل شدن کمک رسانی به نیازمندان شده است. و گفته آنان این محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان توانسته بر چگونگی روند زندگی زنان در این کشور تأثیرات مخربی بگذارد. در گفتگویی که با خانم آزیتا نژند، یک تن از فعالان حقوق زن، داشتم، معلومات بیشتری است در مورد مشکلات زنان بیکار و بی‌سرپرست. خانم نژند در آغاز گپ‌هایش گفت:
زمانی که زنان را از کار اخراج کردن، اولا اکثریت زنای افغانستان زنایی بودن که ناآرام خانواده خود بودن. چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنان از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفال شون بود. خب بختر ازی که اینا زندبانان، بختر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام منابع مالی از اینا بسته است. بنان اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت‌های بزرگی که قبلا بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردیم ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخوان. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت، شوهرایشون اگر با اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جون عاید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادراست و حتی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن.
خب بعضی خانواده‌ای هستن که بی سرپرست هستن و هیچ مردی به خاطر کار کردن نداشتن، صرف یک زن خانواده کار میکرد و همه مسائل عاشه و باطی خانواده خود به دوش داشت و حالا که این زنان بیکار شدن، زندگی اونا با کدام چالش ها مواجه شده است؟
متاسفانه که گفتم جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به اون کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن. بنان اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنان در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنان از کار محروم شدن، همه زنان افسردگی گرفت، از زنان ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن، شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود، گرده خود، یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان‌آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرده این وضعیت.
و اینمی وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام رو مطالعه میکنیم در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنا در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم، زنها از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعی میشوند و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و یعنی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه، چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شون و زمان ما میخوایم میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنا در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنا رئیس جمهور هستن، زنا وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده ازی است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه، مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بتن، ظاهر جامعه خود را تغییر بتن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است، اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستند که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را بر کشور داشته باشند.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان بروند، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان را بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس ما فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شوند. ببینین دو سال است که زنای ممی در سر تا سر دنیا در هر کشور زنها دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر از این نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شوند و یک ائتلاف بزرگی را ایجاد کنند که در او سهم همه مردم باشه و بخصوص زنا اونجا مشخص شوه. و ما فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جوامع ما میتونه که همین مردم باشه، چون اکثریت نظام های دیکتاتور یا تمام نظام های دیکتاتوری که در یک کشور حاکم بوده فقط رو تانسته که مردم از اون سرکوب کنه و از بین ببره. که ما در تاریخ شاهد هستیم که چطور نظام های دیکتاتورانه توسط مردم ناپدید شدن. و متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون دو سال که اینا کوچکترین تغییر در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر در اینا انجام ندادن. بعد از این هم متراست بنان در کوتاه مدت اگر نشد در دراز مدت ما باید یک کار را کنیم که تمام مردم افغانستان منسجم شد و همه به یک دیده شد و بالاخره به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دختران افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و سیاسونه که واقعا بک‌گراند خوب دارن اینا با هم متحد شون به خاطر افغانستان و مترقی افغانستانی که در اونجا همه مردم باید حقوق خود را داشته باشن به با پیش برن.
تشکر، سپاس از توضیحات و معلوماتتان خانم گوزیتون جان. ممنون.
دوستان
شنونده و امیدین که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ما سعی می کنیم تا برنامه های را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، علایار مددگارتان.
مجله خبری رادیو آزادی